سال بله بسم الله الرحمن الرحیم فکرم سال 85 آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم حفظهم الله تعالی، اینها زود همون اول سال درس شروع، یعنی همون روز آغاز درس رو منظم تر از بقیه و مثلا به روز دم. من هم تازه اومد مشرف شده بودم، خب فکر میکنم رفتیم در آیت الله سبحانی تعارض غیر مستقر بود در اصول تعادل و تراجی درس ها فقهشون هم که حج بود اواخر، درس آقای مکارم حفظه الله هم همون اول حج بود، تحریر حدود مسئله 30 و چند تحریر تقریبا تو ذهنم که عقب جلو نکنم، همون اوائل بود بالاخره. بعد ما خوب رفتیم اصول آیت الله سبحانی حفظه الله، اصلا برای همین هم اومده بودیم خوبی که از آمالمون اصول ایشون چون شاگرد امام بودن و مرمای فاضل دیگه در دسترس نبودن، ایشون فقط بودن و آیت الله مؤمن بودن. آیت مؤمن هم درسشون تا چیز بود عام و خاص بود، البته مهر شروع کردن موقع 11 شهریور بود اگر درست بگم. بعدن مشرف شدیم و توفیق شد درس و دیگه من تقریبا تعادل تراجی تمام شد. تعادل تراجی هم دیگه یه باراندازیه دیگه، یعنی همه چی میاد توش، مثلا تعارض غیر مستقر و مبانی حجیت ظهور و بحث اطلاق و عام، هنوز هم یادم همین بحث تعارض بین عموم و اطلاق بود. بعد ایشون درس رو شروع کردن و من مبهوت شدم، گفتم چرا اینطوری میگن ایشون، ایشون که تقسیم مطلق به شمولی و بدلی و اینا رو قبول ندارن، اینم المحصول اونم تقریرات امام تحصیب دارن اینطور میگن میرن. بعد از رفتن چرا گفتم آه ما پای برهنه شهرستان یکم هنوز پشت کوی لری اومدی به تو صحنه آقا، اما شما چرا اینطوری گفتی چی شد مثلا؟ هنوز یادمه که اینکشون در رو بردن و گفتن که از کجا آمدی؟ گفتم آقا مثلا نزم. گفتن خب چی خوندیه؟ گفتم شما همه امام، شما تبع امامی تو این مسئله، امامم تقسیم اطلاق رو قبول نداره به این ستا، چون موضوع اطلاق رو متفاوت میدونه با مشهور خلاف عام هم تو سیاد زدم. بعد گفتن که خب بیا شب بیا مؤسسه ببینمه، همین سر چهار را بیمارستان رفتم محضرشون رو، یه لامپ زرد کوچولویی هم روشن بود و هیچ کس هم همشون امور سالم نداشتن اون موقع، خیلی ساده بود، خونه داغون در بود، الان بهش رسیدن هم نماز مغربش ها پشت سرشون خونه شد، مثلا 3 نفر بودیم، یه خادمی بود من بودم و یه که راننده شد، نماز تموم شد بعد فرموندن که فکر می کنم گرد دوستانم بودن با فرموندن که خب بگو بینیم چی خوندی دوست. بعد گفتن که دیر اومدی حوزه دست رفت دیگه، کسی چیزا رو نمیشنده، اینا بازارش کساده مسموع نیست، طلبه ها درگیر تلویزیون و اینا دیگه، کسی درس نمیخونه و این حرفا خریده، اما یه کفایه ای باید بگیم، یه حالی حاشیه ای هم کنارش. بله حرف درسته، ما هم مبنامون اونه، اون مطلب هم درسته و اما نیست دیگه. بله دیگه اونا انقضا عنها طلب بود، خیلی راحت. بعد من اصلا خیلی قصه گرفتم که چرا مثلا خب یعنی چی الان دیگه تمام شد دیگه، خلاصه مواجه بودیم 1 ماه مثلا دیگه درس اصول تموم شد، رسیدن از اول بهم گفتن دیگه اصول بسه نیا فقه. بعد من رفتم سر درس صبح، جمعیتم شروع بهم گفتن بیا بینم، گاهی بهم گفتن علامه اهوازی، گاهی گفتن علامه شوشتری به بخاطر آیت الله جزایری حفظ الله که استاد ما بودن، ایشون میدونه شوشتری میگفت علامه شوشتری، تعبیرشون این بود. بله به یکی دیگه از دوستانم بود به اون میگفت که علامه تبریزی یکی دیگه از دوستانم بود اونور میشست پیشم، بعد کفارش رو بیرون از درس بلنگو هم روشن حاشمات رو به پیغمبر آبرون رفت شرفی نه بعد فهمونه برا بیرون مگه نگفتم نیای دیگه اینجا. گفتم آجا حالا اینا چی فکر میکنم
مرد زمانه چی شد
دیگه خلاصه رفتم بعد دوباره من آخر نشستم و خلاصه راضیشون کردم که ولی اصول یه دور رفتم دوباره، یعنی این فکر کنم دوره چهارم هم بود اصول که دیگه میخواستم یه دور کامل راضیشون کردم. حالا بعد دیگه فهمودن فقه و بیا و بعد فقه بنویس و من دیگه از همون موقع شروع کردم برایشون رساله فقهی نوشتن. هنوز یادم اولین رساله فقهی که نوشتم در باب حیض بود سال 1428 قمری، هنوز تقریض حاج آقا رو من دارم 400. خواهم بگم همون موقع گفتن که دیگه درس عادی فایده نداره، یعنی اول اصول و بعدم که فقه رفتیم گفت نه درس عادی فایده نداره، تو باید بنویسی که او چیزایی که فل جمله تو ذهنت بسته شده رو اعمال کنی بعد دیگه در بیاد دیگه عیبش. این رو گفتم به خاطر این کاری که شما میخواید انجام بدید، اگر شما تبدیلش کنید کار رو به نوشتن، یعنی بنا رو بذاریم که شما یه چیزی رو جمع‌بندی کنید با ذهن شریف خودتون، یه آشپزی اولیه ای کنید بنویسید بیارید، بعدا من هم مبرام این نباشه که حالا الزاما یه چیزی به عقل ناقصم میرسه بگم، یعنی علام آهو الحقی که به ذهن ناقصمه، نه بنام این باشه که نوشته شما رو به جرح بکشن و ببینیم شما چقدر مقاومت میکنید سر جمع‌بندی ذهنتون. اگر حس میکنید که الان آمادگی یک چنین کاری رو دارید، من چون مواجهه با شما زیاد نداشتم نمیدونم خودتون یه محک، اگر احساس میکنید دیگه این وجود داره که ما بیم قشنگ رو همین سطح کار بایستیم و دیگه بشه کاری واقعا شما یه، چون میدونید ملکه اجتهاد و ملکه نفسانی این دستگاه استنباطی رو داشتن، این گاهی اوقات آدم داره خبر نداره، این باید یه جایی علم به علم به وجود بیاد. وقتی من خودم وقتی که برای حاج آقا نوشتم همون موقع، هنوز نوشتم رو دارم دیگه، تا الان دیگه عوض نشد، یعنی کلیتش دیگه باقی بود. ممکنه آدم هر کار علمی هم که بکنه یه دور دیگه که بره روش، نه اما اون جوهرش. لذا اون موقع من متوجه شدم که نه من انگار اگه حرفای کوتاه نمیام دیگه، اعتقاد بهش دارم، یعنی هر استادی هم مقابلم قرار بگیره از موضعم دفاع میکنم، نه دفاع لجبازی، نه یعنی فکر میکنم درسته. یعنی چندین بار شد که مثلا به جلسه نقدم گذاشتیم مطالب رو اما توش مثلا مشکلی ایجاد نشد. این علم مضاعف برای آدم به وجود میاد. بخواستم بگم این سطح نهاییش، اگر میبینید این نیست، حالا الاقل و فالاقل یکم به یکم بیایم پایین ببینیم کجا دو عزیز ما و نور چشم تشریف دارن، از اونجا بذاریم مبنا رو و یک ارتقایی به کار بدیم و جلو بریم. این نسبت به شیوه به ذهنم میاد که میتونه تجربه خوبی بود برای من و ما همین رو هم خدمت حاج آقای عبوی هم باز همین طور کار میکردیم. ما مثلا می نوشتیم، حالا اصول بود، فلسفه بود، ما چون درس خارج اصول آیت الله جزار حفظه الله سال 80 از اول اصول شروع شد، ما هم رفتیم درس خارج اصول رو با حاج آقا هم کار میکردیم. بنامون یواش یواش به این شد که بنویسیم جمع‌بندی کنیم بعد از یه دو سه سال که کار خارج کردیم و بیاریم جلو از اول اصول. بعد ما می نوشتیم و ارائه میکردیم. یادم از بعضی از مواد خواجا هم سر اشکال میکردن اول ما جواب میدادیم اشکال جا اشکال نه مثل که اشکال وارده بریم اصلاحش کن. یکم این بر اونور می‌شدیم بر اون تا یه جایی می‌ایستادیم دیگه دفاع هم می‌کردیم دیگه مثلا یه جلسه دو جلسه حاج آقا می‌دید نه این آدم از خر شیطون دیگه پایین مثلا نمیاد میگفتن خب دیگه هازا تمام الکلام الحمدلله بریم بحث بعد دوباره بریم بحث بعده آقای مجیدی جالبش چی آقا الان که وقتی اومدیم قم حاج آقا خارج اصول استینافن شروع کردن فرمایش کردن تو بعضی از مباحث دیدیم اون جایی که ذهن ما ایستاد همون جایی بود که مختار خود ایشون هم هست یعنی هی مثلا ایشون هم تعرض میکردن ما عقب نشینی میکردیم بعد تعرض رو وارد میدیدیم سیستم رو بر اساس این دوباره میچیدیم هم دوباره هم دو یه جایی میایستاد میدیدیم یه جاهایی هم ایستاد و دیگه موند امروز که درس خارج فرمودن یعنی وقت بعدا که مستقل فرمودن مستقل لول افاده دیدیم نه اون جایی که ما ایستادیم با این جایی که ایشون داره میفرماد دو تاست ایشون هم به ما تحمیل نمیکردن یعنی واقعا همین دستم بگرفت و پا به پا بردی بود که مثلا لذا مثلا ایشون الان درسم که میفرمودن داشتم موضوع اینطور تو درس گفتن خب این مطلب مثلا اگه کسی اینو بگه جوابش اینه دقیقا همونی شد که ما اون موقع ایشون میگه جواب اینه ما هم زیر بار نمیرفتیم ایشون هم میرفت یعنی میخوام بگم این میشه یه اتفاق این چنینی که آره پس میشه تو شیوه اینطوری بود آره و یه البته وقتی بخواد خورد بشه توی مقدمات کارتون باید تو اصول باید توی رجال اینا باید ببینید خودتون بنمایتون الان چگونه است یعنی ما خودمون این کار رو چه انجام دادیم مثلا من شروع این مدل کارم این بود که من یک دور المحصول آیت الله سبحانی رو کامل کار کرده بودم و تقریرات نوشته بودم اصول آیت الله یک دور هم سیر کامل مرمای فاضل که اون این تقریرات بود اما اون دیگه پیاده شده یه صوت بود صوتاش هم موجود بود و یه انگار درس خارج بودیم لکن وجود کتبیش تصمیم بود که من مثلا حدود اون اولش حدود 50 تا صوت اول گوش دادم تا قلق درس بیاد بسن یعنی متنو میخونم با آوای حاج آقا بخونمش بعدن هم دوباره جاهایی که احساس میکردم یکم نرم تنین بحث داره امواجش به هم میخوره دوباره شروع کردم گوش میدادم تا بیفتم سر غلطک یعنی هر جا احساس میکردم از مدار کلاس دارم میرم بیرون تکیه میکردم به صوت هر جا تو مدار میفتم دوباره با متن پیاده شده پیش میرفتم تا من اون موقع زمانی بود که آیه سبحانه حفظه الله تعالی و افقه استادنا الاکرم هم کار کرده بودم کل سیر کامل آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه 1200 کار کرده بودم نوشته بودم یعنی دو تا تقریر اصول داشتن غیر از اینکه حالا مثلا خدمت های جزا کار میکردیم استادون الاکرم هم منظورم اینه که پس میشه یه چنین قصه ای رو تو شیوه داشت این از جهت اجمال نسبت به شیوه نسبت به موضوع بحث عرض کنم به محضر شما من که اون پیشنهاد رو کردم محضر شما انفهامم این بود که شما میخواید با برش فقه فرهنگ برید توی مثلا قنا یا چه یا چه اگر ما بخوایم با برش فقه فرهنگ بریم باید از اول یعنی بخوایم تو مکاسب یه تفسیر موضوعی برای فقه فرهنگ بتراشیم یا یه دستمایه ای رو آماده کنیم یه فیش نگاری اولیه با این مثلا فضا به این خوبه که مثلا از بحث آلات قمار و آلات لهو و اینها شروع کنیم مجسم سازی و چه و تصویر و اینها یعنی اولین جایی که شیخ به این جنبه فقه نزدیک میشن اینجاست بعد میتونیم چون اولین باره خب یه چیزایی میگه دیگه این رنگ میگیره ذهن میره جلو دیگه بعد تا تو غنا شما با این برش هی عمیق‌تر آشنا میشید میشه نوار مغز شیخ رو از جهت علمی تو این موضوع رصد کرد و دید این امواج سینوسی که مثلا شیخ داره به فقه به حوزه فرهنگ هم همون نگاه دستوری تعبدی احکام تکلیفی نگاه میکنه یا مثلا احکام وضعی نگاه میکنه یا مثلا موضوع شناسی های اجتماعی رو با چه برشی میاد توش میشه اینها رو حس کرد تا تو کلام شیخ، یعنی میشه نفس کار رو گرفت. پس این بود که من گفتم میشه که مثلا یه چنین، الان اگر مکاسب اینجا نداریم ها، اگر
شما بلند باشید
عرض کنم محضر شما، مثلا اگر بخوای اینطور بگیم بله. ببینید النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به بل لتحريم ما يقصد به الاول هياكل ما لا يقصد من وجوده على نحو خاص الا الحرام هي امور هياكل العباده، بعد هم میره سراغ آلات قمار و بعدا تجسیم و همطوری هم اینجا میشد. من تو ذهنم میبود که البته الان میخوایم همین هم که کار کنیم، ما دوتا مقدمه داشتیم برای این. یه مقدمه اول مکاسب اون حدیث تحف و اینا که من باید یه توضیح بدم براتون و الان هم یه وجهش رو عرض میکنم که یکم بحث علمیمون جلو بره این جلسه هم. و بعد هم این مقدمه ای که شیخ نوع اولش رو میبره تو اکتساب، نوع ثانیش رو میاره لتحریم ما یخصد، یه مقدمه ای داره شیخ علی الله مقامه الشریف اینجا که اصلا این مقدمه این فضا رو رقم زده و تقریبا همه هم یا نادانسته و من حیث و لایش ار یا دانسته همین تقسیم رو پذیرفتن از شیخ، یعنی سعی کردن با همین مدل و فضا جلو برن، همین تقسیمی که شیخ اینجا ایجاد کرده که اینجا توی اولش شیخ توضیح میدن که خدمت شما عرض کنم چرا ما مسئله این تیکش مهمه، این ماجرای منافع محلله مقصوده چیه که ملاک اصلی تقسیم قرار میگیره، بعد این رو مثلا بهش میپردازن و از همونجا شروع میکنن. لذا پس این دو قسمت رو ما باید مثلا به عنوان مقدمه بحث داشته باشه، اما چون الان نگاهمون حیث همون فقه سنتیه میتونیم اینها رو نخونیم و بریم مستقیما وارد قنا بشیم.
اون فهمیم نظر خودم رو از ما و تمام اونی که شما فرمودید به اون شکل، من خودم هم در حد نمیبینم که خب با اون شکل مستقلن به این شکل با اون عمق کار بشه. از ما فکر کنم این روش که شما دارید میفرمایید تا نظر خودم از اینجا با همین باره شروع بکنیم و حالا با همون پیوندهایی در نظر بگیم، یعنی ما کار کنیم پنزی فهم خودمون و بیاریم و از همینجا کار رو شروع کنیم و انشالله کم کم برش ها رو تقریب از طوری عمیق‌تر بکنم.
متوجه
این خودش هم کمک میکنه به اینکه اون شیبه تقریبا تا حدودی حفظ میشه، همون کار مثل الله علمی هم صورت میگیره. حالا نظر من چیه چیه همین را بکنم شاید
نسبت به شیبهش،
نسبت به شیبه، یعنی از همین بچه به هم موضوع هم به همه شکل فرمودی بیان از همینجا شروع کنیم.
ها یعنی میگید موضوع هم از همین
بالا چون فرمود چون نادی رو داری مثلا تا اونجا برسی سری برش هایی میخوره تا کار رو اونجا برسونه. ما هم تو فقه فرنگسیم از همینجا شروع کنیم، اما خب عرض کردم کار انجام بدیم، مزید توانی که داریم، مزید فهمی داریم، بیاییم و از نظرتون استفاده کنیم.
متوجه شد، سلامت باشید، من که در محضر شما
بزرگواریم. از فضای شما من خودم اعتقاد دارم که ما تو هر مقطعی هستیم باید شروع نوشتن رو جدی بگیریم، یعنی هر آنچه تا حالا بلد بودیم رو بیاریم رو کاغذ و غلط گیرید. حضرت عالی بفرمایید اصلاح رو کردید. حالا طبیعتاً بله، یعنی ما واقعا در اون سطحی که حضرت عالی اون موقع بودی الان که استخبار باز جلوتر هستید استخبار بودید، من خودم این گونه نیستم
استخبار.
از باور شما یه چیزایی سر درس استفاده های بوده بردیم از حالا درس هایی که مثلا توفیق بوده شرکت کردیم و اساتی بوده که مثلا تحلیل نیویسایی که بوده، ولی من همین موضوع دوم رو به لحاظ شیبه میپسندم، ولی حداقل برای خودم میخوام شروع کنم بنویسم.
حالا میشه با هر مدلی هم، یعنی با هر لولی از کارم بریم اصل رو بر نوشته قرار بدیم.
آره این خیلی مهمه.
آره. یعنی آدم چه ترویجی بنویسه، چه ترویجی به قول رحمت الله تعالی علیه شهید سعید رضوان الله شهید مطهری، چه ترویجی بنویسه مع تحشیه، چه نه استینافن مطلب فراوری شده بخواد بنویسه، پژوهشیه استینافی نه تحشیه ای. آقای مطهری میگفت اگر این سید دوانی و میر سید قیاس الدین دشتکی در فلسفه به جای حاشیه نویسی بر گوشتی مستقل می نوشتن، کلام رو شاید بعد از خواجه یه گام دیگه جلو می بردن، اما فقط حاشیه نوشتن. یعنی این حالا من به نظرم یاد می تونیم اصلمون رو بذاریم روی پاس، من فهم شما رو جنبندی می کنم. یک، اصلمون رو بذاریم روی نوشته، این یک. بعد تو نوشته اصلمون رو بذاریم تو متن، بعد جمع بین رفرنس های مادری که حالا من به حسب فراخور موضوع محضر شما ارائه میگم که اینا رو ببینید و جمع کنید، اما جمع فعال یعنی قرائن اقوال و قرائن عبارات رو بتونیم بر هم عرضه کنیم و یه مخرج مشترک مثلا ازشون بگیریم، به سبکی که خود شیخ چجور عبارات مشهور کار میکنه. آقای مجیدی توی دانشگاه یه بحثی بود در مورد متدولوژی تحصیل، توضیح بهشون دادم که این مدل ترویجی پژوهشی که شما میگید یه پله فوق داره، پژوهش به سبک ترویج. گفتم این کاریه که شیخ و آخوند ملا صدر انجام و هنوز دانشگاه به این نرسیده. برای همه چیز مستند میارن، اما شما تو نگاه اول فکر می‌کنی هر کی گفت عقول عقوله، این عقولش رو از دل دیگران میکشه بیرون.
بله بله.
خیلی هم پسندیدن انصافا، یعنی گاردی نگه خیلی خوششون اومد. نه دانشگاه تهران خیلی خوششون اومد. یعنی ما واقعا اگر واقعا علم قراحمون رو تو حوزه چیزی که از بزرگانمون یاد گرفتیم، ما علم ما نیست، ما این اصلا بریم گزارششه ارائه کنیم، فکر میکنم خیلی آدم های منصفی هستن بپذیرن و تقارب اتفاق میفته. آره، حالا ما میتونیم اصلمون رو بر نوشته قرار بدیم، بعدم تو نوشته قانون اساسیمون بر این تجمیع و در واقع این چنین با رفرنس ها باشه، که بعد شما پاورقی هم براش بنویسید عقول هاتون که این باز با او قاطی نشه، میزها درست بشه که بریم تو حاشیه نگاری که بعد این مقدمه بشه برای اون کار نهایی. فکر میکنم اگر اینطور باشه میتونه یه انضباطی رو هم به اطلاعات شما بده، هم یک دانش رو به جلوی و افزایشی به عمل بیاره، هم آدم رو مفید تو این سبک ها جلو ببره که شلوخ هم نشه و بشه بگه استفاده جمعی برسید. این خوبه؟ موافقی؟ حالا نسبت به موضوع هم حاجه ها فرمودن آلات و اینها، شما از آلات شروع کنید، حالا میتونیم یه چیز دیگه هم الان من به ذهنم اومد باز، چون من الان بخوایم همین کار شروع کنیم، من اول باید اون روایت تحف رو کار کنیم و من رو اون مطلب دارم. مطلب اعتقاد قاصر حقیر اینه که شیخ یه چیزی گفته و اون مطلب انده نمیگم کثیرن اما غیر و قلیلن من الاعلام، به خاطر اجتهاد، نمیگم که خدای نکرده خودشون مجتهد نیستن، اتفاقا لکثرت اجتهادهن مطلب شیخ تلقی نشده. و من به نظرم میاد اگر من و شما با مطلب شیخ و تلقی مطلب شیخ جلو بریم، یه بیس خوبی برای بحثای فقه نظامات اجتماعی مون به وجود میاد، یعنی مفید میشه برام. آره، لذا ما بیایم این تحف رو مبدا قرار بدیم. حالا ما یکی دو جلسه که داریم رو تحف با هم کار میکنیم، یکم عینی تر هم میشیم، میتونیم برای بعدش تصمیم بگیریم حالا آلاتو شروع کنیم دیگه یا بریم غنا. فعلا میذاریم رو آلات، اگر شککنا استصحبنا آلات رو مثلا، یا رو غنا میذاریم استصحبنا غنا رو مثلا، تا اون مقابلش مثلا یه انکشاف حالی براش به وجود بیاد اگر موافق باشید. اینم موافقید بس. خب من یه دو جمله هم نسبت به این فضا بگم که شما بتونید برای جلسه آینده یه حرکتی رو انجام بدید که جلسه آینده دیگه کارمون رسما شروع بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبد الله خاتم النبیین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الاوصیاء المرضیین و اللعن الدائم علی اعدائهم الى یوم الدین. عرض به محضر با سعادت شما، معمولا کتاب شریف مکاسب، حالا ما چون میخوایم متن محور هم یه متن مادری مثل اسفار میذارن، ما این متن رو داشته باشیم بعد بقیه رو این متن، چون هم واقعا بقیه هم دیگه انقدر متن شیخ پروپیمون بوده محشی شیخ شدنه، لذا خوبه که متن شیخ رو به عنوان محور قرار بدیم. از این جهت اگر موافقید فکر میکنم این خوب باشه تا بیشتر بتونیم، چون الان مثلا بیاییم متن حتی مثلا آی خویی رو بذاریم محور، امام هم بذاریم محور، از بقیه کم تر از لیکن شیخ مادره، متن مادره، میتونه بقیه رو برامون جمع کنه و بیاره، حالا به اندازه که بتونیم از این دریا استفاده کنیم، از این اقیانوس، واقعا با برکت از اولیاء الهی و علماء ربانی رضوان الله علیه مجمعین. از به محضر شما، مرحوم شیخ معمولا نگاه غالب توی فضاهای تحصیلی و تدریسی، حتی تو برخی از حوزه‌های خارج، اینه که شیخ سه تا رساله نوشته، یه محرمه، یه بی و یه خیارات. شاید شما هم همینطور مثلا تأیید کنید که فضای عمومی مثلا این چنینه، یا اینطور حتی شنیده باشید از اساتید مکرم، که بعد مثلا طبعاً دنبال این که بریم مثلا مکاسب محرمه، اولش روایت تحف آمده و آخرش هم که دیگه بحث مثلا خدمت رو قبل از بیتا جوائز سلطان و چه و چه تمام میشه، بعد هم وارد بی میشیم، بی هم یک چیز دیگه خیارات هم میشه. این نگاه که حالت که شرح نمیدم، این فضایی کنیم، نگاه به نظر میاد به عقل حقیر و به این مقدار تتبعی که تا حالا داشتم، الان نمیگم حتما همیشه همین، اما تا الان بر این اعتقادم که این نگاه غلط فاحشه و این نیست. مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه یه نگاهی دارن به کلیت المعاملات، حالا توضیحی که بدم، بعضی از اجزاء این تقریر من رو تو همون نگاه قبلی هم هست، اما این اون اجزا رو ما اینجا داریم میاریم، یه هویت جدید بهشون میدمیم، نه اینکه الان این چیزی که من میخوام بگم صفر تا صدش جدیده، نه، این ممکن که کتیکه هایش رو از زمان شیخ طوسی اما آویزی گوشمون باشه، لکن مرحوم شیخ نگاه مهم میدارن که این کلیت المعاملات در نظام فقه شیعه یک سازوکار مادری داره. یک بعدن این سازوکار مادر، درسته که من این جملاتو که میگم چون هر کدومشو باید بکنیم اگه بخوایم تحلیل کنیم سرفصل یه مقاله اسنادش در بیاد تمام بشه که ذهن بسته بشه. الان نکته دومی که این سازوکار مادر چون توی معاملاته، وقت ثبت فی محله که معاملات امضائیات هم، لذا توش عدم و ردع کافیه در حجیت. لکن ما محمول حجیت برا اقلا نداریم، ما دو موضوع داریم با یه محمول. این نگاه درسته، موضوع اولی ما عندل اقلا، موضوع دوم شارع اگر تصرف کند یا تصرف نکند، محمول یکی حجیت آخرش میاد میشینه. اینطور نیست که ما یه موضوع اقلایی داریم با یه محمول، بعد دوباره یه تصرف شارع داریم با یه محمول. محمول یکیه، موضوع دوتای طولیه همه، اول ما عند الاقلا، ثم کار کرد شارع، ثم محمول. این نگاه رو شیخ در کل مکاسب حمایت میکنه ازش، تو اول دی همینو داره، تو اول خیار، تو احکام الخیار همینو داره، تو شروط جلد 6 همینو داره، جاهای مختلف از این حمایت. کلیت نگاه ماست که از جانب دلائل علمیمون در علم اصول هم حمایت میشه که ما به معاملات باید چنین نگاهی کنیم. خب حالا که اینطور شد، ما یه نگاهمون اینه، یکم با زبان جدید به بحث فقه نظامات بیم جلو، یه نگاهمون اینه که بگیم شارع مقدس رو تک مسئله تک مسئله حرف زده. امروز یاد گرفتیم نه آقا، شارع مقدس نسبت به یک پله قبل از مسئله محوری رو کلیات انضباط حاکمه به یک خانواده مسائل هم گفتگو کرده، یعنی نظام حاکمه بر این مسائل جزئی نظر کرده و نسبت به اون نظام هم حرف زده. این رو یاد گرفتی که حالا دوباره استخراجش کنیم سر تو موضوعات مختلف، حالا مستحده که بعدا من تو اون تابستون که محضرتون بودم بهتون عرض کردم که این نگاه، نه من گفتم یا نه فکر میکنم گفتم یه به یه مناسبتی، که این نگاه نگاه جدیدی نیست، یعنی که شارع نظام به این معنا این چیز جدیدی نیست. ما تو توی سجده هم همینه داریم، تو رکوع هم همینه داریم، تو حقیقت تو کلیت صلات هم همینو داریم. یعنی این ماجرای نظام یا بی رو که خاطر از شاید رو مکاسب هم گاهی براتون پیاده کرد، حالا توی این بحث هم بیشتر عرض میکنم و به مصادیقش میرسیم. خب معلوم شیخ داره میگه که آقا نه تک مسئله، نه به قول شما نظام، نه ما یه ابر نظام هم داریم، یه پله قبلی که به آخر برسه. تو تک مسئله نگاه عرفی، عدله امضا دیگه، نگاه عرفی، ثم یتلوها تصرف شرعی، ثم حجیت و حکم و صحت، اینا میاد. تو نظام هم همینطوره، یعنی تو نظام هم باید سیستم عدله امضا پیاده بشه. سیستمش این میشه که اول ببینیم ما اندل و قلا چیه تو این نظامش، بعد شارع چه میفرماد، بعدم بریم سراغ صحت شرعی و رضایت و ارتضاء شرعی. این هم تا اینجا، تا این تا اینجا قبول. شیخ میفرماید اوغلا برای کلیت نظامات، کلیت نظامات اجتماعیشون، نظام مثلا معامله بیعی اجاری چی چی چی، برای کل فل کل ترابط‌های انسانیشون یک ضوابط حاکم دارن. یعنی این میشه ابر نظام نسبت به اون، این میشه کلان نظام نسبت به اون نظامات خرد، برای کل معاملات، کل کل ترابط‌های انسانیشون که اتوش استیفاء منفعت اتفاق میفته، اونجا هم حرف دارن واقعا. بچه هم میگه خب ببینیم شارع برای اونم حرف زده یا نه. یعنی اگه با همون قرائت صدر گونه اعلی الله مقامه بیای، نه مسئله محور، شارع برای قواعد عامه پیش از مسئله.
شاید از همجرد اون روایت رو قبلش میگن ما تیمونه رو میاریم از ضابط لل مکاسب، کل مکاسب.
خلا میخوام به همین برسن، انا عملنا علیکم، انا عملنا، مستحضر شدی؟ پس شیخ میگه من برای ابر نظامتون، کلان نظامتون، اول عقلایی ثم شرعی رو میارم. تا اینجا. و البته اگر اینجا تونستیم هیمنه شارع رو ببینیم و هویت روابط انسانی منفعت ساز رو پیش شارع ببینیم، این کلمبدأ الاعلا برای همین قانون اساسی میشه برای. لذا اصلا ما دوست میداریم که شارع کلانگویی کرده باشه اینجا.
چه بسا جواب ما اگر در جاهای گلوج عراقی تعارضی دیدیم بین آن حکم کلام و اینجا، میبینیم که اینجا درست استنباط نکرد.
بله اصلا اون میشه ضابط ما، مثل قواعد فقهیه. نمیدونم اینا رو من قسمت نظامات رو توضیح دادم تا بستون یا نه، اینی که گفتم خدمتون مثل سجده و چه و چه مثال زدم.
بله سجده رو یادم میاد شما. بله
من اون رو حالا یک بار دیگه توضیح میدم تو خیلی مهمه برا کل قواعد فقهیه میشن. ما علم اصول بدون قواعد فقهیه ضابط نمیشه خیلی جاها تو فقه. علم اصول میاد، قاعده فقهیه میاد، ما رو میبره تو فقه. اینا اینطوریه براشون. حالا من دوباره تقریر میکنم ان شاء الله جلسه بعد. خب وقتی اینطور نگاه شد، حالا شیخ میگه حدیث تحفل عقول نماینده اینه. ببین چلان نظام. یه نکته دیگه بگم، حضرات بزرگوار دیدید فقیه وقتی دستش از دلیل نقلی یعنی ورد بیان من الشارع پره، دیگه خیلی معندل آقلا رو کنکاش نمی کنه. این به این معنا نیست که نمیخواد ضابط سیستمی ماجرای ادله امضا رو رعایت نکنه، نه به این نیت نیست، چون دیگه آها اون که معندل آقلاه اگر شارع نها خو نها گرم لمگنها و امضا و تلفظه خفه با و نعمه، لذا اون رو نمیاد. اینه آموزشی بخواد بگه اول اونو کامل میگه بعد میاد اینه میگه، اما چون دیگه راحت کار دستش پره سوز میره تو پله دو که کار رو تمام بکنه. این به این معنی نیست که ما پله یک رو نمیبینیم و تو مکاسب باز نشونتون میدم جای متعدد شیخ اینطوره. اینو گفتن لذا یه کسی نگه نه تو حفل عقول آورده شیخ داره تعبدی نگاه میکنه، چرا اوغلاییشو قبلش نگفته؟ بابا خیلی جا که اصلا خود فقیه تصریح میکنه بحث اوغلاییه، اما وقتی روایت میبینه دیگه اون بحث اوغلایی رو مندرجه تحت بحث روایی مطرح میکنه مستقله بالعنوان. نمی چون کتابمون آموزشی نیستن که اول بخواد این عنوان هدینگ یک هدینگ دو هدینگ سه دستبندی کنه، این نیست، این قبوله، اما این به این معنیش که اوغلایی نمیبینه. عنایت فرمود پس اینم یه دفعه دخل مقدری. شیخ میگه این برای کلیت نظام. خب با توجه به این توضیح، این کلیت نظام، این روایت پس نیومده برای بیع، نیومده فقط برای خرید و فروش. لذا شاید شمینه که در زندش یک بخش در یک بخشش در مورد اجارات درست شد. اولش هم تصریح میکنه که معایش العباده علی اربعت اصناف. معایش العباد، معایش یعنی چی؟ یعنی روابط انسانی سودساز، منفعت ساز. خب لذا هم وقتی شما مکاسب محرمه رو میخونید توش در مورد خدمتون عرض کنم اخذ اجرت بر واجبات هم میخونید، در حالی که اخذ اجرت بر واجبات بحث بیع نیست. پس مکاسب محرمه رو که داریم میخونیم بعد از اون قاعده یا عامه شارع که معایش رو برامون طرح اولیه زد، تو خود طرح اولیهش چون تو دلیل گفت که خطوط قرمز شارع تعدی بشه اون معیشت اون تکسب حرام میشه، فنحتاج الى تحقیق خط قرمزهای شارع مقدس. لذا اومدیم تو گام بعد مکاسب محرمه رو، مکاسب معنای عام، نه به تکسباتی که خطوط قرمز شارع رو باید توش رعایت کنیم تبیین کردن. البته تو هر کدوم از این تبیین ها خط قرمز معلومه تعریف به مثال شده، یعنی اینکه خودش مهمه برای ما ملاکش. لذا اومدیم رو خوک بیادش کردیم، اما خنزیر هم همین، اما کلب هم همینطوره. اومدیم روی دهن متنجس بیاده کردیم، اختصاص به دهن نداره، هر چیز متنجسیه میتونه درمه. پس اینها خطوط قرمز رو البته بر اساس اون شأن نزول موجوده در دلیل تو اون موقع خطوط قرمز تبیین کرد،
خصوصا که در متن روایت یه سری تعلیل هایی داریم، این علت تمام متخصص باعث میشه که اون قضیه
میرسه. حالا من در مورد متن میخوام بعد بیشتر صحبت کنم، فعلا فضا رو میرسم اینو تو قسمت بعد بحث میخوام بهش دعواییه بپردازم، اما همین مطلب که فرمودید صحیح هم. بعد خب با این نگاه شیخ وارد بی میشه. پس بعد از اینکه این سیستم، حالا چرا وارد بی میشه؟ بی برای فقها مثل فلسفه است برای حکما. فلسفه اگه طرف تو تقسیمات حکمت یکی از اقسام حکمته، همونطور که بی یکی از اقسام عقوده، اما از طرف دیگه علم اعلاه، تبیین مبادی تصدیقیه سایر علومه. بی هم تبیین قواعد عامه سایر معاملات،
یه جوری
فقه العقوده در واقع. لذا تو بی هم که شیخ وارد میشه به حیثیت عقدیش وارد میشه، نه به حیثیت بیعیش. و ازا که وارد حیثیت بیعی میشه سر رحبه. لذا شما نگاه میکنید وقتی شیخ وارد معاتات میشه، معاتات رو به جهت شیوه فعلی معاملات نگاه میکنه، نه معاتات یعنی تقابض مملکان الزامن، اعم بحثش میکنه. لزوم که در سال رو وقتی بحث صیغه مطرح میکنه ها کذا، وقتی بحث پس وقتی شرایط متعاقدین و شرایط عوضین بررسی میکنه، وقتی میخواد بحث حق رو مطرح کنه، اینا همه عامه. بعد با همین نگاه وارد خیارات میشه، دوباره تو خیارات میگه آقا بعضیش مختص به بیع، بعضیش لایختص به بیع، بعضیش توقیفیه، بعضیش امضاییه. پس شیخ داره تو کتاب شریف مکاسب، مکاسب سه رساله نیست، یک رساله است، و داره قواعد عامه معاملات اندشیعه رو تبیین میکنه. با این نگاه حدیث تحفل عقول چون کلان نظام ماست حاکم بر نظامات خورده بوده، پس خیلی مهمه. و اگر از قدیم گفتیم عشق فقیه لفظه، هر کس فقه خونده باشه این رو ذوق کرده، لذا شیخ علاقه منده که بتونه این روایت رو معتبر کنه و از عمل کردش در فقه در مکاسب محرمه و بعد در بیع در خیارات میبینیم که شیخ این رو به نصش قبول کرده، به لفظش قبول کرده، لذا باش معامله حدیث لفظی میکنه،
منقول شده باشه
معناش فقط، لذا به عنوان دلیل لبی ازش استفاده نمیکنه.
بعضی‌ها
دقیقاً نظر خلاف داره. بله. حالا میخوام بگیم شیخ اینه، لذا شما دیدی جایی که فاقد الدلیل میشه به عموم دلیل اخذ میکنه. به اطلاق دلیل اخذ میکنه، به حیثیت تعلیلیش اخذ میکنه. بعد نه تو فقط محرمه، وسط بیع و اجاره هم، وسط بیع و خیارات هم بتون نشون میدن این رو. و این باز از قرائن اتصال سیستمه. پس من تونستم با این توضیح یک نگاه جدیدی رو سعی کنم سامان بدم به کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف.
یعنی ساختار من بودن یا ابر سیستم بودن کل مجموعه تراث شیخ باعث میشه که ما بفهمیم شیخ دقیقاً داره اون ابر نظام فقهی رو در سبد استنباط احکام کلانش که به تبع اون خورده نظام ها و مسائل.
تلقی منه و من حالا جالبه ببینید این قصه فقه نظامات الان چند ساله داره خیلی پرتم تراخ میشه. من سال 91-92 همین ها رو گفتم در مورد مکاسب، اون موقع این قدم غلیظ نبود این ماجرای فقه نظامات، صوتاش موجوده، یعنی گفتم این داره این رو میگه که روایت اول داره این رو میگه، اصلا ساختار مکاسب اینه.
یعنی
داشتی
مکاسب محرمی
فهمیده خیارات؟ نه محرمی میگفتم، اول محرم گفتم آقا حواستون باشه اینه.
آه بس
باید
مکاسب رو
آره. یعنی میخوام من عرض کنم که یعنی من واقعا نه این که الان متأثرن از حضرات آیات اعاظم و اساتید مثل حاج آقای عراقی، حاج آقای علی دوست، بزرگان آقای آقای مثلا مبلغی یا دیگران الان بگم فقه نظامات بیام با این نگاه ببینش، نه اصلا من اینطور دیدم مکاسب رو، کما اینکه فقه عبادات هم اینطور دیدم. یعنی من مثال همین این هفته چهارشنبه بود پنجشنبه بود یه جلسه پایان داوری پایان نامه من داشتم، پایان نامه سطح 3 بود، نقش فقه در حاکمیت کشور جمهوری اسلامی و بحث اینا بود. استاد راهنما هم سرور معظم آقای پیروزمند بود آره، که دیگه تو همین فضا و درگیری و بله. منم گفتمش آقا من چون رسالت موضوعش نه اصلا نمیخوام روی مباحث فقه سنتی با دعوا کنم، اما چرا زدی فقه سنتی رو خراب کردی و چرا تو فقه نظامات تا اینجا رفتی اینا رو نیاوردی دیگه، اصلا رفتیم تو همین فضا. همین ها رو اونجا من دوباره یه بحث مفصلی با آقای پیروزمند داشتم که در فقه سنتی، آقای پیروزمند بگو من تا حالا ملتفت این معنا نبودم که ما در فقه سنتیمون خردنگر نبودیم، یعنی اجحاف داره میشه به حقش. گفتم من نمیگم فقط نباید بره جلو، فقط دارم میگم اگه میراث شناسی نکنیم با دست خالی از اول یه راهی میریم که قبلا شاید رفته، ما رو دوش اونا بیستیم جلو در میریم.
حالا مثل اینکه داجه عرقی میتونده همیشه مثلا مرحوم آقای بروجردی علی الله مرحوم شریف هم دارن یه سری تکالیفی که متعرضه یا مرتبطه با اصلا میشه گفت اجتماع و جامعه و امور عامه و امور اجتماعی، ولی این رو من تا حالا ازشون نشنیدم که این نگاه اگر در تراث ما از امور اجتماعی عامه باز با نگاه سیستمیه، خیلی نکته مهمیه، یا بالاتر از اونی ابر سیستمی وجود داره که به تعبیر از اتحادی ثمرات فقهی داره.
و البته قبول دارم که عمده محشین نجف اشرف شاگردان مدرسه یا آخوند این نگاه به شیخ ندارن. یعنی اشکال این اعاظم درسته، اشکال این اعاظم مال اون، یعنی مال اون نگاهیه که این نگاه رو یعنی تقویت نمی‌کنه، حمایت نمی‌کنه. یعنی نجف تو رنسانس یه جایی رفته، بعد مرحوم صدر دوباره ازش برگشته، ما داریم این رو غلیظ می‌کنیم. بابا یه بار از تو رنسانس در بیام بریم آی بروجردی و حاج آقا رضا همدانی و شیخ اعظم و شهید ثانی اونا رو بخونیم یه دور، قصه عوض میشه، رو دوش اونا بریم جلوتر. این هم فضا. حالا با این نگاه اگر شما بتوانید به عنوان گام اول جلسه آینده مطالب حول حدیث تحفل عقول رو بیارید، اول سندیش
خیلی
یه جلسه دو جلسه اول سندیش رو جمع‌بندی کنیم، بعد بریم سراغ دلالی
رجالی
مبانی، بله ما آره حیث صدوری حدیث تحفل عقول رو ما برای جلسه آینده با هم یه مواجهه ای داشته باشیم. اگرم بنویسید که نوشتتون بخونید که خیلی خوبه، یعنی جلسه رو بذارید دوستان نوشتشون بخونن. من دعوام هم اینه، وقتی بود من جلسه داشتم مثلا 5 نفر از دوستان با هم همین کار میگفتم، اول نفری 3 دقیقه 4 دقیقه نوشتتون بخونید، لذا هم با هم قرار میذاشتیم که مثلا آقا مثلا نفری 10 خط بنویسید، نفری 15 خط،
سامرایی هم میگیم
آره که همه بخونن، هم یه دور همه رو بشنوید بعد بریم وارد چالنج بعدی بشیم ان شاء الله. من در خدمت شما هستم. سلامت باشید. ملتمس دعا هم هستم. خواهش میکنم. افتخاری بود برای من. نفرمایید تو رو خدا. نفرمایید.